بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله وفوض امری الی الله و ما توفیقی الا بالله حسبی الله و نعم الوکیل و صلی الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. بحث اوامر را شروع کردیم، تا کنون در اینجا ماده امر را از دیدگاه مرحوم آقای آخوند صاحب فصول مرحوم محقق اصفهانی، آوازیای راقی، مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی و حضرت امام خمینی رحمت الله علیهم اجمعین اجمالاً تعرض کردیم. معانی مختلفی گفته شد که برای امر بیان شده، منتها روشن شد که اینها از باب خلط مصداق به مفهوم، در نهایت دو معنا برای امر مرحوم های آخوند پذیرفتند، به معنای طلب و به معنای شیء. به حرف خوبی مرحوم آغازی ها داشتن که امر به معنای طلب بر وزن اوامر میشه، به معنای شیء بر وزن امور میشه و طلب کردن معنای مصدری معنای امر هست که بیشتر همین مورد بحث ماست. بعد از آنی که معنای لغوی و عرفیش بیان شد که به معنای طلب کردن هست، به معنای اصطلاحی مرحوم های آخوند تعرض کرد که معنای اصطلاحی امر چیه. ایشون فرمود که نقل شده، ظاهرا ناقل هم صاحب فصول باشه. ایشون سلام علیه فرمودن که نقل شده که امر در اصطلاح به معنای طلب، به معنای قول مخصوصه، طلب به قول مخصوص، ابتداعا به معنای قول مخصوص. بعد مرحوم آقای آخوند فرمودن که اگر امر به معنای همون قول مخصوص باشه، یه اشتباهات از او عملا ممکن نخواهد بود. ممکنه منظور اینها طلب به قول مخصوص، همون صیغه امر به شکل‌های مختلفش. خود آقای آخوندم همین رو انتخاب کرد. در معنای اصطلاحی هم همون امر به معنای طلب کردن، طلب به حالا قول مخصوص، به صیغه مخصوص که بحثش گذشت. بعد مرحوم آقای آخوند تعرض میکنه به این معنا که تعرض کردن که حالا طلب چه معنای لغوی امر چه در معنای اصطلاحیش بالاخره ظهور در وجوب داره و وجوب ازش فهمیده میشه. نوع بزرگان هم همین رو پذیرفتند، منتها منشأ این ظهور در وجوب چیه؟ مرحوم آقای آخوند به این تعرض نکردن. اینو دقت بفرمایید، این رو در کلام مرحوم نائینی، محقق اصفهانی، آوازیای عراقی و دیگر بزرگان به منشأ این که امر ظهور در وجود داره تعرض کردن. تقریبا مفروغ عنه، متفق علیه، که امر ظهور در وجوب داره. حالا امر در لغت عرب، فرمان در لغت فارسی. مثلا امام علیه السلام فرمان داد، امر کرد، پیامبر اسلام امر کرد، یا یک کسی که در مجموعه جنبه مدیر و ریاست داره امر صادر کرد، فرمان صادر کرد، مسلماً از این چه استفاده میشه؟ عرفاً وجوب و لزوم استفاده میشه. کسانی که زیر امر این آمر هستن الزام دارن که به این عمل کنن، ولذا معنای امر وجوبه و امر ظهور در وجوب داره در این شکی و تردیدی و اشکالی نیست. اونتا منشأش چیه؟ از کلام مرحوم های آخوند در کفایه استفاده میشه که ایشون دلالت امر بر وجوب را به نوعی دلالت لفظی و وضعی میدونه. به این معنا وضع شده، دلالتون لفظیتون وضعیه. البته صراحتن اینو در کفایه مطرح نمی کنه، ولی صدر و ذیل کلام های آخوند رو ملاحظه بفرمایید استفاده میشه که ایشون دلالت لفظی و وضعی میدونه دلالت امر بر وجوب را. احتمال دیگر این است که نه، دلالت اطلاقی باشه. به این معنا امر یعنی طلب کردن. آمر که در مقام علو و عالی هست چنین امری و فرمانی صادر بکنه، چیزی طلب بکنه، خب طلب خودش قابلیت این رو داره که وجوبی باشه یا چی؟ ندبی و استحبابی باشه. اون چه که نیاز به بیان زائد داره طلب ندبی و استحبابی است. بیان زائدش چیه؟ یعنی این چیز رو طلب میکنم، انجام دادی چه بهتر، ندادی هم مهم نیست. این بیان زائد میخواد این چنین. اما طلب بکنه و بیان زائد پیش نیاد، اطلاق اقتضا میکنه که آقا این مطلوب را شما مأمور باید چیه؟ انجام بدید. چون اگر نمیخواست انجام بدید میگفت انجامم ندادی مسئله ای نیست، بهتر انجام بدی، انجامم ندادی مسئله ای نیست. ند بس که نیاز به بیان زائد داره. اگر امری صادر کرد، فرمانی صادر کرد، چنین بیان اضافی زمیمه نکرد که ندب را، طلب ندبی و استحبابی رو مطالبه بکنه، اطلاق اقتضا میکنه طلب چه باشه؟ وجوبی باشه. این یک احتمال هست که از اطلاق وجوب را بفهمی. احتمال سوم که مورد تأیید قرار گرفته نوعاً برای خصوصا مرحوم حضرت امام آزیا و نوع بزرگان پذیرفتن، این است که عقل اینجا داره دخالت میکنه که آمری که مقامش علوه، مقام عالی داره، از مأمور فرمان صادر کرده، چیزی رو طلب کرده. عقل اینجا میگه که شما ملزمی که به امر آمر اطاعت کنی، خواسته او را ملزمی انجام بدی، اگر انجام ندی استحقاق عقاب داری. برای تأمین مؤمن از عقوبت و عذاب امر رو باید اطاعت کنی. این احتمال اقرب به واقع هست که عقل هست، دلالت عقلی است که وجوب را استثنا، وجوب و ندب از جمله معانی اعتباری و انتزاعی هست. از فرمان مولا اعتبار و انتزاع میشه. اونجا عقل میگه بله، اگر فرمانی صادر کرد قرائن و شواهد نشون میده که بهتر انجام بدیم، انجامم ندادیم مشکلی نیست، خب انتزاع میشه استحباب و ند. اما اگر نه، چنین قرائن و شواهدی وجود نداشته باشه، عقل میگه باید انجام بدی، باید انجام بدی. ولذا بنابراین محرز میشه که امر، چه ماده امر چه صیغه امر، فرقی نمی کنه. چه بگه آمر که انتجی علی به ما ان، ما ان با ماده امر مطالبه بکنه، آمر که، یا نه بگه جئنی به ما ان. شخصی که مقام عالی داره، جنبه فرماندهی داره، فرمان روایی داره، مقام رتبهش علو هست، چنین فرمانی به طور مطلق صادر بکنه، وجوب ازش چی استفاده میشه؟ ظهور در وجوب و لزوم و الزامه. منتها از بیان مرحوم آقای آخوند استفاده میشه که لفظ به این معنا کنه وضع شده. مطالعه بفرمایید کفایه رو صدر ذیل کلام مرحوم آقای آخوند استفاده میشه، دلالت لفظی و وضعی است بر وجوب. ولی جمعی دیگر از بزرگان دلالت اطلاق را مطرح میکنن، یعنی به این معنا میگن اگر چنانچه این لزومی و وجوبی نبود قرینه زائده میآورد، مطلق گذاشته، پس بنابراین لزوم و وجوب را میخواد. این دلالت میشه دلالت اطلاقی. ولیکن صریح کلام برخی از بزرگان که صحیح هم همین به نظر میرسه، عقل است که اینجا پادرمیانی میکنه، میگه خب تو عبدی، اون مولاست، تو مأموری، اون آمره، امر صادر کرده، اگر به این امر بی‌اعتنایی بکنی چیه؟ استحقاق عقوبت داری. برای تأمین و تحصیل مؤمن عقوبت، حالا عقوبت دنیوی و اخروی یا هر دو فرق نمی کنه، عقل چنین حکمی می کنه و در نتیجه لزوم و وجوب را ما از فرمان عقل و دخالت عقل رو خوب احساس میکنیم وجود داره و دلالت بر وجوب و لزوم امر، حالا ماده امر یا صیغه امر، فرقی نمیکنه در این جهت بر وجوب دلالت میکنه. پس بنابراین مشترک بین همه این اقوال این است که لزوم و وجوب استفاده میشه، در این کسی شک و تردیدی نداره. آمری که مقام علو داره، امر جدی صادر کرده، قرینه و شواهد و قرائنم بر جواز ترک نسب نکرده، وجوب و لزوم از این عقل، از این امر استفاده میشه، به دلالت لفظیت الوضعیه کما یظهر من کلام الاخوند رحمت الله علیه، یا به دلالت الاطلاقیه کما یظهر من بعض اعلام، یا به دلالت العقلیه که بیان مرحوم امام خمینی و آزیای عراقی و مرحوم نایینی این استفاده میشه. پس منا بر این مفروغونن است که وجوب و لزوم ازش فهمیده میشه. بله دیگه، بله آفرین، بله اگر در مقام بیان نباشه که ما حق نداریم ادعایه اطلاق بکنیم. بله نوعنم شخص در مقام بیان، مگر اینکه قرینه داشته باشیم که در مقام اجمال و اهماله، و الا اصل نست که در مقام بیان باشه. ولی اگر چنانچه بله به هر دلیل ما شک بکنیم در مقام بیان باشه، عملا دیگه اصالت الاطلاق و اطلاق احراز نمیشه و اصالت الاطلاق نمیشه.
مثلا فرموده یه سر ام فرموده، ولی میگن که از این استحباب برداشت میشه.
بله
چطوری استحباب برداشت میکنه؟
حتما قرائنی وجود داره که الزام نیست، ما خیلی از اوامرمون همین طوریه، مثلا این همه امر به صومهای استحبابی، نمازهای استحبابی چیزهایی داریم، از کجا میفهمیم؟ این که در کنار امر نیست که من استحباب را میخوام، چون معلومه ما نمازهای واجبمون کدوم نمازهاست، بقیه معلومه که این اوامر پشت سرش اگر کسی انجام نده استحقاق و عقوبت نداره. البته اون کمالاتشو از دست میده، مصلحت هایی که در این مأمورون به های مندوبه و مستحب وجود داره ازش محروم میشه، ولی عقوبت نداره. از اتاری سوال داشتی؟ نه هیچ گونه، نه منافات هیچ مشبل اون درسته، منطقه از کردم فرقه هایی داره. این است که خب اگر از آقای آخون سوال بکنیم به چه دلیل به این معنا وضع شده؟ شما پیش واضح بودی یا یک اهل لغتی که برای ما اطمینان آور باشه؟
همون واضح که داره این کارو میکنه با اون حکم عقلی داره چه واسه این کارو میکنه.
خب یعنی مؤید یک دیگر میتونم باشه. میتونم میخوام نرز کنم که اگر کسی این چنین این گلتی بگه، عملا آقای آخون یه جواب گانن کننده این نداره، مگر اینکه باز همون بره به سراغ همون حکم عقل. تازه فرمودید به اضافه این که مسئله وجوب و ندبینا یک امور اعتباری و انتزاعی هن، این را خیلی با دلالت لفظی و وضعی نمیشه اثبات کرد. عقل است که میگه بله این الزامیست، این فرمانی که صادر کرده این آمره، گفته این کار را بکن، شما به چه دلیل نمیخوایی بکنی؟ اگر نکردی به استحقاق و عقوبت خودتو آماده بکن. اینها رو عقل میگه، اینها رو عقل میگه، و لذا لزوم و وجوب را به نظر میاد همین دلالت عقلیه حرف بسیار متین و غیر قابل خدش است. اما نه، دلالت لفظیه وضعیه است. خب به چه دلیل؟ اگر دو تا اهل لغت هم پیدا بکنیم بگه به مطلق طلب وضع شده.
خب
نیم
اونام اگه
بس کنم
حکم عقلی بوده.
نه اگر بگه به مطلق طلب وضع شده، به چه دلیل به وجوب؟ دستمون خالیه، بیان معصوم نیست که بگیم بله این چنین فرموده، هر کی هم خلافش بگه دیگه مردوده. این است که اگر دلالت لفظی و وضعی باشه ما عملا یک دستگیره محکمی نداریم. اما چرا به دلالت عقلی یا مثلا بحث دلالت اطلاقی کسی بگه من اصلا برای من روشن نیست که در مقام بیان بوده، آمر در مقام بیان بودنش برای من روشن نیست؟ خب عملا مطلق بودن و اطلاق احراز نشه، اصالت و اطلاق هم دیگه چی میشه؟ میره کنار. اما دلالت عقلی به نظر میاد که خیلی استحکام داره و همین هم مورد تأیید به نظر حقیر. خب جهت دیگری که مرحوم آقای آخون مورد بحث قرار داده در کفایه، مسئله خب موضوع له و معنای امر گفتیم طلبه، در صیغه امرم همین معنا را ایشون خواهد گفت، طلبه. منتها چه طلبی معنای امره؟ اینو دقت بفرمایی، ما طلب انشایی داریم و طلب حقیقی داریم. طلب انشایی همون طلب اعتباری انشایی است، مثل این که پدر به فرزندش دستور میده جنی به ماین، یک طلب انشایی و اعتباری به گردن اون میگذره. یا مولا دستور میده سل، حج، صوم، دستوراتی است که مثلا طلب اعتباری و انشایی با این دستورها ایجاد میشه. یک طلبی هم داریم، طلب حقیقی. طلب حقیقی این است که شما در درونتون الان آتش دارید، میخواید آب بخورید، حالا بلند شید برید دنبال آب خوردن یا نرید، یا از دیگری بخواهید آب به من بده یا نده کار نداریم. طلب الان در درون شما به عنوان این که آتش دارید و نیاز احساس میکنید به آب، چیه؟ شما طلب دارید. میشه طلب چی؟ حقیقی، طلب تکوینی، طلب به حمل شایع سنایی. شما یک طلبی در درونتون الان چه وجود داره؟ پس ما دو نوع طلب داریم، طلب اعتباری و انشایی، طلب چی؟ احسنتم، حقیقی و تکوینی و واقعی. البته گاهی اینها جمع میشن، مثل اینکه جناب عالی آتش داری واقعا، میخوای آب بخوری، به فرزندت به نوکرت میگی جعنی به ما این آب بیار به من. اینجا هم طلب حقیقی هست که واقعا آتش داری میخوای آب بخوری، هم طلب چی؟ بگید انشایی و اعتباری هست. گاهی ممکنه طلب انشایی اعتباری باشه ولی طلب حقیقی اصلا نیست. مثل اینکه شما اصلا آتش نداری، آب خوردی اومدی اینجا نشستی، ولی میخوای آزمایش و امتحان بکنی فرزندتون رو، نوکرتون رو، جایی سختی برف اومده، اگر بخواد برای شما آب بیاره باید بره مثلا یه مسیری را بپیماید، میخواید امتحان بکنید که آیا میره یا نمیره، علارم این که چیه هیچ گونه تشنگی ندارید. اینجا اگر بگید آمر که انتجی علی به ما، این از ماده امر استفاده بکنی، یا از صیغه امر جعنی به ما، این اینجا طلب انشایی و اعتباری هست اما طلب حقیقی وجود نداره. گاهی بالعکس میشه، ممکنه طلب حقیقی باشه، طلب اعتباری و انشایی نیست. آتش دارید شما، خودتون بلند میشید میرید دنبال آب، شما طلب حقیقی در وجودتون هست، همون طلب حقیقی باعث شده که فرمانی از سر مبارکتون به اعضای بدن صادر شده، شما را تکون داده، دارید میرید دنبال آب. طلب حقیقی و تکوینی هست اما طلب اعتباری و انشایی نیست.
که فرمودی طلب انشایی هست اما حقیقی نیست.
بله.
اون به یه نوعی در درونش غرضی داره. اون غرض کنه اونو طلبه. درست فرق میکنه. اسمش رو بذاریم
مایی هست.
اسمش رو بذاریم آب یا اسمش رو بذاریم امتحان کردن فرزند.
احسنتو. بحثمون سر این هست که بهش اگر بگی که آقا شما واقعا آب که میخواهید تشنه هستی، میگی نه اگرم بیاره نخواهم خورد، پس غرضش چیه؟ امتحانه. درسته، غرضش بله دیگه، آفرین. اینجا ما هم همه نمیگیم دیگه، میگیم طلب حقیقی و تکوینی نیست ولی زن میگه اگرم آب رو بیاره نخواهم خورد، نخواهم خورد، آب نمیخوام من، میخوام چیه؟ هدفم و غرضم اینو امتحان کردنه، امتحان کردن. باش آفرین، به همین برد. اینجاست که میگیم اون غرض و هدفی که داره در نتیجه یه طلب انشایی و اعتباری گردن این فرزندش میگذره، ولی هدف و طلبش آب نوشیدن نیست. هدف و غرضش چیه؟ اون امتحان کردن. بلون با آدم حکیم و عاقل لغو نه دستور میده و نه کار لغوی میکنه. بله غرض داره، درست میفرمایید، غرض داره، ولی طلب حقیقی که این آب خواستن منشأش تشنگی باشه تا آب را آوردیشون سر بکشی، نه، چون این طلب حقیقی وجود نداره. در این حال بله غرضش همینه. خداوند متعال حضرت ابراهیم را اینقدر داره به امتحان میکشه، کار لغوی نیست، همش هدف داره و غرض داره. یه لحظه اجازه بدید آرام آرام پیش بریم، مسئله روشن میشه برای
طلب حقیقی. بس محدود میشه در چیزهای نیازهای طبیعی.
بله بله، همین ما همون گفتیم طبیعی و تکوینی. برای چی گفتیم؟ برای اینکه شما این رو خوب ملاحظه بکنی. در کنار این طلب انشایی خواستیم اجمالاً اون طلب حقیقی و طلب انشایی و اعتباری رو دوستان خوب شیره هضم بشه، براشون روشن بشه. در کنار این طلب انشایی و طلب حقیقی یه اراده انشایی و اراده حقیقی هم وجود داره. اراده حقیقی همون طلب حقیقی است، اراده انشایی همان طلب انشایی است، هیچ فرقی نمی کنه، مترادف هستن. ولذا در سه چیز این ستا با هم یکی هن. یکی در مفهوم، یکی در اعتبار و انشا، یکی در حقیقت و تکوین. این را خوب دقت بفرمایید. از نظر مفهوم یکی هستن، یعنی به حمل اولی ذاتی شما میتونید بگید الطلب و ارادتون و الارادت و طلبون، هیچ اشکالی نداره، مفهومن اتحاد مفهومی دارن. اتحاد مصداقی و تکوینی و شایع سنایی هم دارن. شما واقعا آتش دارید، دنبال آب هستید، لحظه شماری میکنید که خدمت شما عرض کنم آبی به دستتون بیاد، خودتون رو سیراب بکنید. اینجا بلند میشید میرید دنبال آب. ما میتونیم به شما دو تا عنوان درست کنیم، ایشون اراده آب پیدا کردن کرده داره میره دنبال آب، یا طلب آب داره میکنه. یه لحظه صبر کنید، یه لحظه اگر صبر بکنید خیلی ثواب داره و مشکلات حل میشه. از رو فرمودی سوالتونم در این حال داشته باشی. پس بنابراین طلب حقیقی و طلب و اراده حقیقی، کسی که آتش داره و واقعا دنبال آبه، میخواد بره دنبال آب، بلند میشه میره، هم اراده حقیقی و تکوینی داره، همچی طلب حقیقی و تکوینی داره. یه دفعه این است که نه، شما اصلا تشنه نیستید، نمیخواید آب بخورید، میخواید فرزندتون رو، نوکرتون رو امتحان بکنید، بهش میگید که آمر کن تجیعنی به ماین یا جعنی به ماین. اینجا شما میتونیم بگیم یه طلب انشایی از شما ابراز شد، یا میتونیم بگیم اراده چی؟ هیچ فرقی نمی کنه. پس بنابراین الطلب و الاراده متحدان مفهومن و مصداقن و انشاءن و اعتبارن، هیچ فرقی با هم نمی کنه. این دوتا کلمه یکی‌اند، مفهومن و مصداقن و انشاءن. روشن شد این مسئله؟ حالا شما سوالتون رو بفرمایید ببینم چه ربطی به ماه رمضان داره این بحث ما.
روز ما تشنگیتون هست، طلب هم هست، ولی اراده نمی کنید.
بله؟
اراده نمی کنید. روز تشنگی، طلب تشنگیتون باعث طلب آب داره، ترمینم غذا داره، ولی اراده شده نمی کنید.
چرا اراده هم می کنید؟
بعد از افتا می کنید.
نه ببینید، اون بنابراین طلب هم پس نمی کنید. فرقی نمی کنه، جزو مصادیق بارز اشکال نظریه. هیچ یعنی خوب دقت کنی،
طلب حقیقی طرف تشنه است، میخواد،
بله،
نمیتونه اراده کنه چون یه مانعی داره.
منظورتون از ببینید اینجا هم اینجا میتونیم بگیم شما چون تشنه هستید، چون تشنه هست طلب حقیقی دارید، اراده تکوینی و حقیقی هم دارید، ولی این ارادتون رو به فعلیت نمیرسونید.
پس انشایی نمیشه.
خب انشایی نیست دیگه، گفتیم ستاب در مرحله هم با همن. عزیز من گفتم که گوش کنید، ثواب داره. ببینید مفهومن در مرتبه مفهومیت یکی هن، در مرحله انشا و به اسلام مصداق و خارجی و تکوینی یکی هن، و در مرحله انشا و اعتبار یکی هن. شما نباید اینا را قاطع بکنی مرتبهش رو، دقت کردی؟ مرتبه شما در اینجا که تشنه هستی، بله، اراده آب خوردن که واقعا تمام وجودتون وقتی به آب نگاه میکنید لذت میبرید و میگید که خب اگر روزه نبودم این پارچ را همش رو میخوردم، یعنی طلب و آتش این چنینی وجود داره ولی مانع وجود داره، یه اراده قوی تر که قرب الله هست، رضای خدا هست، مانع میشه، عملی نمی کنین اراده.
ما میگیم پس اراده مرحله بعد
فرق هیچ فرقی نمی کنه، اصلا فرقی نمی کنه. دقت کنید، گوش کنید، خوب یاد بگیرید مطلب رو. این مسئله که عرض می کنم تقریبا متفقون علیه همه فقهای شیعه هست، الا شذ و ندر که یک اشتباهی رخ داده، منشأ اشتباه هم اینجاست که دارم عرض می کنم. پس طلب و اراده در سه مرحله چه هستن؟ یکی هستن، مفهومن مصداقن و تکوینن احسنتم انشاءن و اعتبارن. یک فرقی که این دوتا با هم دارن در انصرافه. اگر طلب را شما مطلق استعمال بکنید انصراف پیدا میکنه به طلب انشائی، اما اراده را اگر مطلق بگذارید انصراف پیدا میکنه به اراده حقیقی. همین که این آقا الان به این اشتباه گرفتار شده بود، خدا انشالله هدایتش میکنه بعد از این توضیحاتی که میدیم. دقت میکنید، اگر طلب را ما مطلق بگذاریم، فلانی یه طلبی کرد، یعنی یه درخواستی کرد، انصراف پیدا میکنه به چی؟ به انشایی. ولی اراده، اگر فلانی اراده کرد، انصراف پیدا میکنه به اراده حقیقی. در منصرفون الیه اینا چنین فرقی با هم دارن. همین باعث شده که بعضی ها به اشتباه افتادن که طلب غیر از اراده است و اراده غیر از طلبه. چون در انصراف اندل اطلاق تفاوت دارن اینا، همین منشأ چنین اشتباهی شده. برخی قائل به تعدد طلب و اراده بشن، در حالی که نه، طلب و اراده واقعا اگر کسی دقت بکنه، منصفانه بخواد به اصطلاح حرف بزنه، در هر سه مرحله این ستا با هم یکی هن، مفهومن، مصداقن و تکوینن، انشاءن و اعتبارن.
خب درمانه که اول باید یه تصوری باشه، بعد از این تصور باید یه ارادهی باشه، بعد از این اراده حالا شوق مؤکد و بعدش طلب.
همه اینا در طلب هم هست، در اراده هم هست. همه این مقدمات، تصور اون هدف، تصدیق فایدهش، قوت این فایده، نیاز و ضرورتی که من دارم به سویون برم تا به مرحله عمل و فعلیت برسه، هم طلب به اون حالت شوق شدید میرسه، به مرحله فعلیت دنبال کار عملا میفته. در اراده هم همونو میتونیم بگیم، هیچ فرقی نمی کنه، طلب و اراده یکی هست. توجه فرمودید. منتهی اینا را مرحوم آقای آخوند یه نکته‌ای باید اینجا مطرح می‌کرد که نکرده. اصلا چرا بحث طلب و اراده یکی‌ان یا تعدد دارن؟ اینجا آخوند اینو مطرح کرده. چه ربطی به علم و اصول داره این بحث؟ مرحوم آقای آخوند اینو در کفایه روشن بیان نکرده. اصل بحث را مطرح کرده، خیلی طولانی و بحث بسیار دقیق و پیچیده ای هم هست. آخرش هم به اون اشتباه بزرگی گرفتار شده که مسئله اون قلم اینجا رسید و سر بشکست فلان اینها، آخرش به اونجا ختم شده. ولی اصلا بحث سر این است که این بحث چه ربطی داره به خدمت شما عرض کنم اصول، طلب و اراده یکی باشن یا متعدد باشن؟ اینو روشن بیان نکرده. منشأش چیه؟ شبیه این بحث در علم کلام هم هست. در علم کلام هم بحث طلب و اراده یکی هن یا یکی نیستن. برای اینکه این مسئله روشن بشه، هم چرا در علم کلام اونجا مطرح شده، در ضمن کلام نفسی داریم
و کلام لفظی داریم. آیا کلام نفسی واقعا ما داریم یا نداریم؟ حضرت فرمودید این است که برای اینکه مسئله هم بحث کلامی چرا آنچنان شده و در بحث اصولی چرا این چنین مطرح شده، ما سه چهار بحث را باید به ترتیب مطرح کنیم. یکی همین که این مسئله چرا در علم کلام هم مطرح شده باید بحث کنیم. دوم این که مراد از کلام نفسی که در علم کلام خصوصا اشاعره زیاد مطرح کردن، مراد از کلام نفسی چیه؟ تقریبا چهار دلیل اساسی اشاعره مطرح کردن برای وجود کلام نفسی. اینا را باید اجمالا مطرح کنیم و جواب بدیم. و معنای این که خداوند متعال، یکی از صفات خداوند متعال متکلم بودن است و کلم الله موسی تکلیما، یا خود قرآن مجید به عنوان کلام الهی مطرحه. وقت آیا این کلام الهی هست؟ متکلم بودن یکی از صفات خداوند متعال هست؟ آیا متکلم بودن مثل الله قادرون، الله عالمون، الله متکلمون، آیا متکلمون هم مثل قادرون عالمون از صفات ذاتیه است یا نه از صفات ذاتیه نیست؟ اجمالا فرق بین صفات ذاتی و غیر ذاتی معلومه چیه. در صفات ذاتی فقط یک کلام مثبت استعمال میشه، الله قادرون، الله عالمون، اما نمیتونیم بگیم الله تعالی یعلم و تارتن لا یعلم و اخرى، اینطوری نیست. اما در خالقون میتونیم بگیم، در محیی و ممیت میتونیم بگیم،
در صفات فعل،
در صفات فعلیه. بعدو فرمودید میتونیم بگیم یحیی لا یحیی، یمیتو لا یمیت، یمیتو آقای زید را همون امروز جانش رو گرفت، ولی من شما را فعلا چیه؟ رها کرده به حال خودمون، نمیکشه، اماته نمیکنه. فضا فرمودی اینه. اما در یعلم و یقدر این کار را نمیتونیم بکنیم. یعلم و لا یعلم، یقدر و لا یقدر نیست. آیا متکلمون هم همینطوریه یا ذاته؟ اشاعره معتقدن که بله این قدیمه، ذاتیه، دلایل برای خودشون دارن. خب از جمله اونا مسئله طلب و اراده هست. خداوند طلب و ارادش چگونه هست؟ به چه شکل هست؟ این بحث بله؟ بله بله بله. این است که بنابراین این سه چهار بحث را اگر ما خوب روشن بحث بکنیم، بحث حقیقت خودش رو پیدا میکنه. در مسائل تکوین و تشریع معلوم ده، شما ببینید خیلی چیزها در تکوین یک حقیقتی دارن، در اعتبار و انشاء یک چیز دیگر هستن. مثلا فرض کنید زوجیت، خداوند متعال دو تا چشم به ما داده، زوجین هستن، دو تا چشم، دو تا گوش به ما داده، اینا زوجین چیه؟ تکوینی هستن. اما یه دفعه این است که یک آقا و خانم با هم ازدواج میکنن، با یک انکهت و زوجت و زوجیت اعتباری ایجاد میشه، زوجیت اعتباری. در ریاست هم مثلا همین طوریه، یک ریاست تکوینی و واقعی داریم، میشه این که مثلا خداوند متعال از تمام این همه اعضا و جوارحی که ما داریم قدرت و اداره این بدن را به رأس داده، به سر داده. رأس رئیس الاعضا هست، ریاست تکوینی است. گاهی نه، بگیم خب آقا بالاخره این همه جمعیت اینجا هست، یه رئیسی باید باشه، این مدرسه یک مدیر باید داشته باشه، این کشور یه رئیسی باید داشته باشه، حالا به هر نحوی به طور که مثلا انتخابات انتخاب میکنیم آقای زید میشه رئیس و فرمان روا. خب این ریاست در حالی که یک ساعت پیششون حق دخالت نداشت ولی الان دیگه دخالت میکنه، میگه بله مثلا در این مدرسه ساعت 10 بسته است، کسی حق ورود دیگه نداره، اگر 10:05 اومده باید بیرون بمونی. این ریاسته. این داره ریاست چیه؟ اعتباری و انشاییست. قبل از این انتخاب و گزینش چنین دخالتی ایشون حق نداشت ولی الان نه، الان دیگه دخالت میکنه، برو بیا بشین، برو بیرون، بیا داخل. به همین دستورات ریاست اعتباری است. پس بنابراین ما مسائل تکوینی این چنینی داریم، در کنارش مسائل اعتباری و انشایی داریم. بحث مسئله طلب و اراده هم یکی از این بحث هاست که طلب و اراده تکوینی و حقیقی داریم، طلب و اراده تشریعی و خدمت شما عرض کنم اعتباری داریم. آیا کلام هم مثلا همین طوریه؟ ما کلام لفظی داریم، پشت سرش پشتوانش آیا یک کلام نفسی هم داریم؟ اشاعره میگن بله. این مسائل رو آرام آرام باید انشاءالله تعالی پیش بریم تا روشن بشه که اصلا بحث طلب و اراده چه در علم اصول چه در علم کلام به چه مناسبتی به عنوان یک مسئله مطرح شده، انشاءالله تعالی بتونیم به نتیجه مطلوبی برسیم. یه صلوات ختمی فرمایید. بله ما قصد قبولش نداریم، ظاهرش بله، حالا باید بشینیم بحث بکنیم که ببینیم چی خواهد شد. خب ما بحثمون در بحث حدود به اینجا رسیدیم که شرایط سارق را مفصلا بحث کردیم، به شرایط مسروق رسیدیم. از جمله شرایطی که سرقت منظر به قطعیت داره در مسروق، نصاب خاصی است که باید داشته باشه. نصاب آیا ربع دیناره، خمس دیناره، ثلث دیناره، یا اصلا یک دیناره، دو درهم یا سه درهم؟ در هر صورت اینجا تقریبا هم اقوال مختلفه بین علمای شیعه و اهل سنت و هم منشأش اختلاف روایاتی است که وجود داره. ما در باب دینار تقریبا دینار ها عرض میکنم دینار از نظر وزن به 18 نخود وزنش هست، منتها اونسه که در سرقت که ربع دینار یا خمس دینار یا ثلث دینار محل نزاع هست، اقوال مختلفه چون روایات مختلفه، باید اون دینار دینار مسکوک باشه، یعنی دینار رایج باشه برای اون کشور. منتها الان ها یا کدوم دینار مورد نظر هست؟ ما که الان دینار طلایی رایج اصلا نداریم، هیچ جا نه دینار طلایی که طلای خالص باشه 18 نخود وزن داشته باشه ما نداریم. این است که الان این خودش یکی از مسائل مستحدثه است. بخواهیم مسئله قطعیت و سرقت اینها روشن بشه باید متخصصین اقتصادی ببینیم امروز اگر یه دینار مسکوک رایج 18 نخود باشه چند میارزه تا ربعش برای ما روشن بشه، خمسش روشن بشه؟ 18 نخود یعنی 18 همسه من از ذهب المسکوک، همسه یعنی نخود، یعنی 18 نخود طلای رایج، نه شمش طلا. تازه فرمودید این که عرض کردم این خودش یک موضوعی است به نظرم اینجا فقیه حکم را استنباط میکنه، میگه ربع دینار، اگر نظرش ربع دینار باشه که مشهور بین فقهای شیعه همینه، یا خمس دینار باشه مثل مرحوم آقای خویی، منتها موضوع بالاخره حالا این ربع دینار، خمس دینار، ثلث دینار، کدوم دینار، اون را باید اون اندازش و مقدارش الان چه مقدار میشه خدمت شما عرض کنم، اینو باید از بانک مرکزی، از متخصصین اقتصادی، احتمال میدم که در قوه قضایی الان گاهی قطعیت میکنند، حتما بر اساس بالاخره یا به قول مشهور عمل میکنند که ربع دیناره، یا خدمت شما عرض کنم
اینجا تو ویکی فقه توضیح داده،
بفرمایید. بله،
دینار واحد پول فلزی از جنس طلاس که از صدر اسلام بلکه دوران جاهلی تا اوایل سده 14 هجری قمری میان مسلمانان رایج بود. وزن دینار که به تصریح بسیاری همواره ثابت بوده و هیچ گونه تغییری در آن ایجاد نشده، یک مثقال شرعی و 3/4 مثقال صحیفی است که معادل 4 گرم و 265 صدم گرم میباشد.
احسنتو، خوبه.
برخی بر این مطلب ادعای اجماع کردند.
بسیار خوب.
4 گرم و بودن 265 صدم گرم
میشه.
چهار گرم
همین وزن بهار
آزادی، یعنی 4 گرم بهار آزادی حالا به نظرتون یعنی اهل خرید فروش هستید یا اینکه میگم یعنی نه، غرضم این است، منظورم میدونم شما به این معنا یعنی واقع بله 10 گرم در اصل باز بالاخره اختلافت الامه شد آقایه، در این حال که احتمالاً اطلاع خوبی مونه باید از کردم، بالاخره قوه قضاییه یکی از مشکلاتش هست، اونو احتمالاً باید با مراجعه به متخصصین روس که الان یک دین ربع دینار چه مقدار میشه، به نظرم کسانی که تخصص اقتصادی دارن به راحتی میتونن اینو به دست بیارن، حتما هم به دست آوردن که قطعیت که میشه بالاخره روی این معیاره، حالا ربع دینار یا خمس دینار یا ثلث دینار.
شما رئیس دادگاه بودش، من بارسان پریس ازش پرسیدم که حالا دست حکم قطعیت داری، گفتن دادیم، بعد گفتم چقدر میشه، گفت 4.5 نخود طلا باید باشه، گفتم چقدر میشه به پول الان، گفت زیادم نمیشه، 100 خورده ای اون موقع میشه.
من از یکی از قضات پرسیدم که ایشون هم قطعیت نمی کنه ولی یدی داره در این رابطه، ایشون میگفت امروز به پول ایران، یعنی در این اوضاع آشفته دلار که همه سرنوشت ها حتی شیر گاوه های ما گره خورده به دلار آمریکا بالا و پایین میره، خدمت شما عرض کنم که ایشون تقریبا بین 450,000 تا 500,000 تومان مطرح میکرد به اصطلاح اون ربع دینار را. حالا نمیدونم، تازه این یک خبر واحده، بالاخره باید آدم بیشتر بررسی کنه. عمدتاً عرض کردم اینو دقت بفرمایید، ببینیم روایات چی میگه. ببینید در روایات ما 4 طایفه روایت داریم، اینو خوب دقت کنید. طایفه اولای از روایات البته اجمالاً که سرقت منجر به قطعیت میشه، میشه ادعای تواتر کرد، چون در همین باب دوم ابواب سرقت مرحوم صاحب وسائل تازه شون قطعا استقصای کامل نکرده، بیش از ایناست، 22 روایتشون نقل میکنه که سرقتی که منجر به قطعیت میشه، منتها این 22 روایت به 4 دسته تقسیم میشن. یه دسته روایات همون ربع دیناره، مثلا اولین روایت که سندش صحیح هم هست، محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی که از اصحاب جلیل القدر امام صادق علیه السلام هست، ان احمد ابن محمد، همچنین ان ابن محبوب، ان ابی ایوب، ان محمد ابن مسلم، همه 5-6 نفر عدل امامی هستند و روایت سندش هیچ اشکالی نداره، صحیح هست. قلت لابی عبدالله علیه السلام فی کم یکتع و سارق، قال علیه السلام فی ربع دینار. قلت له فی درهمین، در 2 درهم چی؟ قال فی ربع دینار، در ربع دینار. قطعیت هست. بلغت دینار ما بلغ، حالا دینار به هر قیمتی برسه، بالا بره پایین بره، ربع دینار ملاکه. قلت و له، کنه یه نوع اعتراض میکنه به حضرت، ارایت من سرق اقل من ربع دینارین هل یقع علیه حین سرق اسم سارق؟ اشکال نظری ظاهرن از صدر اسلام هم بوده. عرض میکنه که اگر کسی کمتر از ربع دینار سرقت بکنه بهش سارق نمیگن، اسم سارق. و هل هو عند الله سارق؟ در پیشگاه الهی این سارق نیست. تو خدا فرموده از سارق و سارقه فقطهو ایدیهما، سارق گفته نمیشه. ما دنبال نستیم که این مشتق به تلبس برسه. فقال علیه السلام کل من سرق من مسلم شیئا قد هواه و احرزه فهو یقع علیه اسم سارق. بل هر کسی که از چنگ یک مسلمانی مال مشروعش رو در بیاره، دزدی بکنه، اون سارقه. و هو این در لاه سارق، ولی ما نفی نمی کنیم. ولیکن لا یکتع الا فی ربع دینارین او اکثر. اینجاست که این مبین و مفسر قرآن قدرت الهی اینو داره میگه، لا یکتع الا فی ربع دینارین او اکثر، یا حداقل ربع دینار یا بیشتر. حداقل ربع دینار، مثلا اگر حرف اون بزرگوار درست باشه 500,000 تومان، حداقل اون سرقتی که کرده ارزش مالیش 500,000 تومان یا بیشتر. حالا بیشتر هرچه بیشتر بهتر. بله، ولو قطعت عید سراغ فیما اقله و من ربع دینارن لالفیت عامت الناس مقطعین، که نه یه نوع تعلیل حضرت میفرماید. فرماد اگر دسته‌های سارقین در کمتر از ربع دینار باز بشه، رایج بشه، قطع بشن، لالفیت، اینجا نسخه ها فرق میکنه، بعضی ها لالقیت هست، بعضی ها لالفیت هست. الفیت به نظر اصح باشه که به معنای میابی. عامت الناس مقطعین، اکثر مردم را میبینی که قطعیت شدن و اینها. تازه فرمودید این است که البته عامت هم به نوعی تقلیبی دیگه، یعنی خیلی زیاد میشه. مثلا این یه روایته، روایت دوم و سوم هم باز همین معنا را داره. از هر طایفه یک روایت میخونیم که بتونیم برسیم. طایفه دوم، ما دلت الاعتبار ان تكون القیمت 500 دینار. طایفه دوم 500 دینار را مطرح میکنه. دقت کنید، اثر رو نزو الذین ظلموا، خوب گوش کنید. ما دلت الاعتبار ان تكون القیمت 500 دینار. 500 دینار باز روایات متعددی هست. روایت سوم این روایت هست، سند صحیح هست، مرحوم خدمت شما عرض کنم علی ابن ابراهیم عن یونس عن محمد ابن حمران عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراد جمیعا عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام. عالی است سند روایت، عمد امامی هن. قال علیه السلام ادنا ما یکتع فیه ید و سارق 500 دینار. 500 دیناره، نه ربع دینار. روایت صحیح است، اون به ربع دینار میگفت، این چی؟ 500 دینار. و طایفه سوم از که دوم هم چندین روایت این چنین صحیحه داریم تا میرسیم به طایفه سوم. ما دلت الاعتبار ان تكون القیمه 300 دینار، 1/3. مثل این روایت، روایت دهمه، خدمت شما عرض کنم، روایت این هست که ان عثمان ابن عیسی ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام، روایت صحیح هست. قال قطع امیر المؤمنین علیه السلام رجلا فی بیزتن، بیزه یک لباس جنگی است، یه نوع کلاهی است برای حفظه. قلت و ایو بیزه، این چه بود؟ این ارزشش چی می‌داشت؟ قال بیزه تو حدیدن قیمتها سلس و دینار. فقلتو هذا ادنا حد سارق، این کمترین حد سارق همینه. فسکت، حضرت ساکت شد، یعنی به نوعی تأیید کرد. دو سه روایت دیگه مثل صحیحه و معتبره این چنینی در طایفه سوم هم داریم که سلس دینار میگه. طایفه رابعه ما دلت الاعتبار ان تكون قیمتو دینارن، یه دینار، نه خمس نه سلس و نه روب، یک دینار. مثل صحیحه ابی حمزه قال سألت ابا جعفر علیه السلام فی کم یقطع السارق فجمع کفی ثم قال فی عددها من الدراهم، دو دستشو جمع کرد گفت این مقدار باید باشه، یعنی 10 دینار. 10 دینار چیه؟ 10 درهم، معذرت میخوام،
میشه یک دینار.
میشه یک دینار. جمع جمع کفه یشون مقالا فی عدد ها من الدراهم 10 درهم، میشه چی؟
یک دینار.
خب پس بنابراین ما طایفه چهارگانه داریم: دینار، ربع دینار، ثلث دینار، خمس دینار، و هر چهار طایفه روایات سندن صحیحه و معتبره هستند. ولذا اون چه که ببینیم چطور جمع بکنیم بین اینها، اون چه که دلالت بر 10 درهم یعنی 1 دینار میکنه، این روایت خدمت شما عرض کنم که به دلیل اینکه موافق با قول ابو حنیفه هست در مغنی ابن قدامه جلد 10 صفحه 239، ابو حنیفه و پیروان ایشون 10 درهم یعنی 1 دینار، و لذا این حمله بر تقیه میشه و این میره کنار، و خصوصا که تقریبا همه اصحاب شیعه این رو چیه؟ مقتوع البطلان میدونن، و لذا این از این جهت راحتیم و همون احتمال تقیه، و هم هیچ یک از اصحاب شیعه به این به اصطلاح نپرداختن، نپذیرفتن. سند روایت هم صحیحه نیست، معتبره هست، در برابر اون همه روایات صحیحه دیگر نمیتونه مقاومت بکنه، ولی لذا این کنار میره.
اگه صحیحه بود میشد
نه صحیحه بود، بله باید، چون موافق تقیه هست میره کنار. صحیحه هم بود باز اون مسئله تقیه مشکل ما را حل میکرد، میداشتیم کنار. و اما اون که دلالت میکنه بر سلس، اینم ما تقریبا مقتوع البطلان بین اصحاب، هیچ قائلی به این نداریم، و به اضافه این که معارض است با اون همه روایات صحیحهی که خمس دینار و ربع دینار را میگن، و به اضافه این که هیچ قائلی از این چیه نداره.
قائل داشتن که نیستش، بلان شهرت که نیستش، که بلان که نیک از همان مسئول ساده شده.
و از اون جهت چیز دیگری که باز خیلی کمک میکنه به کار ما، جمع کثیری از عامه همینو پذیرفتن، سلس دینار را گفتن. باز احتمال ممکنه امام در حین بیان این اون جمع کثیری که قائل به سلس دینار هستن مجبور شده موافقن بر اونها هر صده باشه، احتمال تقیه این را هم میذاره کنار، میمونه ما و دو تا طایفه روایات، ربع دینار و چی؟ خمس دینار. مسئله مهم اینجاست که مرحوم صاحب جواهر و تقریبا مشهور بین فقهای شیعه همون ربع دینار را گرفتن، ربع دینار را گرفتن. و ارزم این است، خوب دقت بفرمایید، و خصوصا برخی از مثل مرحوم سبزواری، آیت الله سبزواری در مهذب الاحکام، و برخی دیگر از بزرگان و معاصرین، اینا گفتن که بالاخره همون ربع دینار که مشهور بین فقهاست، ولذا اون روایاتی که خمس دینار اینها را مطرح میکنن اونا را میذاریم کنار. چون مشهور اعراض کرده ازشون و اصلا نباید دیگه تردید بکنی، خصوصا مرحوم سبزواری ایشون از شاگردای بردسته آقای خویی هست، میگه اصلا ما به یه اینچنین روایاتی که مشهور کلن ازش اعراض کرده نباید دیگه حتی اعتنا بکنیم، نباید شبهه در ما ایجاد بکنه، اگر به خاطر همینها تردید در ما ایجاد بشه اصلا فقه به نوعی ویران میشه، ولذا باید بذاریم کنار. با این بیان ربع دینار چون مشهور بین فقهای شیعه هم هست همین رو بگیریم. یه لحظه من دارم امانتداری میکنم، نقل میکنم. در مقابل اینها مرحوم آقای خویی به نظر میاد که ایشون بسیار حرف معقولتر و پسندیده تر داره و اون به نظر من ایشون در جمع بین اخبار آدم بی نظیرم، اگر بگم شاید مبالغه نباشه، حداقل کم نظیره. ایشون میگه به نظر من خمس دینار این روایات رو باید تقویت کنیم. چند تا دلیل میاره. یکی این که ربع دینار بین اهل سنت هم مشهوره، ولو ابو حنیفه و برخی دیگر قولای دیگری دارن، ولی مشهور بین اهل سنت چیه؟ ربع دیناره. ولذا این روایت را از شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لا یقطع ید السارق الا به ربع دینار رو اونا بیشتر نقل کردن و شهرت پیدا کرده. پس بنابراین فتوای رایج و مشهور اهل سنت اینه روایاتی که ربع دینار میگه میشه موافق اهل سنت. بله مشهور ما همونی میگه باشه باشه، فرقی نمی کنه، فرق نه. بحث این است، دقت کنید، روایاتی که با مشهور اهل سنت موافق باشه کار نداریم بین خود ما مشهور است یا نیست، خود این یک آفت و یک مشکل موافقت اهل سنت و احتمال تقیه را کاملا تقویت میکنه. این یک مسئله. یه لحظه یه ذره صبر بکنید، اون بیان عرشی ایشون رو به نظر من خوب دقت کنید. مسئله دیگر این است که ایشون میفرماید اگر آقای زید دزدی کرده، خمس دینار دزدی کرده، روایاتی که میگه خمس دینار میگه باید قطعیت بشه، درست؟ ولی روایاتی که میگه ربع دینار چی؟ نباید قطعیت بشه. کتاب الله با کدومش موافقه؟ با خمس دینار موافقه. یه لحظه چرا کتاب الله میگه از سارق و سارقه فقط و عیدیه هما، هیچ قیدی نداره. زیدی که خمس دینار دزدیده از سارق و سارقه فقط و عیدیه هما، میگه خب قطعش بکنید. روایات خمس دینار هم میگه قطعش بکنید، ولی ربع دینار میگه قطعش نکنید. عملا مخالف اطلاق کلام الله، مخالف اطلاق کلام الله شد. پس بنابراین ربع دینار در این مورد دو تا عامل تضعیف درش هست، یکی موافق شهرت اهل سنت هست، یه لحظه صبر کنید، یکی مخالف اطلاق کتاب الله، ولی خمس دینار نه. هیچ قولی از اهل سنت برای خمس ما نداریم، نه خمس مال ما سعادات و کیت این که از دستمون رفته، خمس دینار. حتی یک قول ضعیف هم از اهل سنت برای چی؟ خمس دینار نداریم. ولذا روایات خمس دینار ضمن این که صحیح هستن، مثل اون ربع دینار هم بله صحیحه داشتیم، ولی اینا این امتیاز را دارن که ربع خمس دینار مخالف اهل سنته، ربع دینار چیه؟ موافق اهل سنته. خمس دینار موافق اطلاق کتاب الله، ربع دینار مخالفه. اولین مرجح هم در مقام تعارض چیه؟ موافقت و مخالفت کتاب الله. ولذا آقای زیدی که دزدی کرده، خمس دینار دزدیده، کتاب الله میگه فقط و عیدیه هما، ولی ربع دینار میگه نه. چون ربع دینار نشده خمس دینار را ما قبول نداریم. بناءً علی ذلک به نظر میاد بیان مرحوم آقای خویی علارغم این که مرحوم آقای سبزوار اینا که اصلا میگه باید به راحتی این روایات رو بذاریم کنار، نه این حرف درستی نیست. انصاف مطلب اگر خوب دقت بفرمایید جواهر رو متعدد مطالعه بکنید و کلام مرحوم آقای خویی را ببینید، کلام شاگردایشون را ببینید، به نظر میاد جمع ایشون یعنی فردای قیامت اگر چنانچه ما به خمس دینار عمل بکنیم موافقت کتاب الله را داریم و مخالفت با شهرتی که در بین اهل سنت هست مخالفت با اون کردیم و شهرت بین خودمونم حجت نیست، مشهور اصلا حجت نیست. به مرحوم آقای سبزوار که این خیلی شمشیر را از رو بسته بر علیه استاد خودش میگیم آقای شما اصلا مشهور را حجت میدونید؟ نه، وقتی حجت نمیدونید چرا شما حتما ربع دینار را به این سفت و سختی چیه مقدم میدارد؟ ولذا به نظر حقیر کلام مرحوم آقای خویی بسیار متین‌تر هست و قابل قبول‌تر. حالا من هستم خدمتتون.
قبول
ما میدونیم که اینجا خیلی خورده. خب به چه مقدار؟ چقدر غیر خورده؟
چقدر
غیر خورده
شک داریم.
در اصل
غیر خوردن
وقتی یقین داشتیم دیگه نمیشه.
نه غیر غیر کم و زیاد داره. یه دفعه این است که غیر هر چه کمتر باشه به اطلاق نزدیکتره. شما یه دفعه این است که دایره مدار این است به طور که در این مستاق آقای زیدی سوزی کرده